ساعت 10 اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی. سلام، صبح شما بخیر شنوندگان محترم. دعوت میکنم شنونده اولین بخش خبری استان باشید. ثبت خسارت واحدهای آسیب دیده از حملات هوایی دشمن در اصفهان آغاز شد. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت مالکان یا مستاجرانی که واحدهای مسکونی یا تجاری آنها بر اثر حملات هوایی دشمن آمریکایی صهیونیستی آسیب دیده است، در صورتی که آسیب به پنجره، شیشه، درب، سقف کاذب، کابینت و کمد وارد شده باشد، برای پیگیری با سامانه 137 شهرداری تماس بگیرند. شیشه فروش در خصوص ارزیابی خسارت وارد شده به خودروی آسیب دیده در حملات آمریکایی صهیونیستی افزود، شرکت سهامی بیمه ایران عملیات ارزیابی خسارت به خودروهای آسیب دیده در جنگ تحمیلی را در کلان شهر اصفهان و شهرستان‌ها عملیاتی کرده و مالکان خودروها می توانند با معرفی مدیریت بحران استانداری یا فرمانداری‌ها با ارائه اسناد هویتی و مالکیتی به شعب منتخب ارزیابی خسارت مراجعه کنند. توزیع کالاهای اساسی بدون وقفه در استان در حال اجراست. معاون اقتصادی استانداری اصفهان گفت با توجه به ایام رمضان و عید نوروز، از چند ماه قبل فرایند تامین و ذخیره این اقلام با جدیت پیگیری شده و پیشبینی‌های لازم برای این ایام اجرا شده است. کوروش خسروی افزود هیچ مشکلی در توزیع کالا نیست و مردم با حفظ آرامش می توانند نسبت به تهیه اقلام روزانه مورد نیاز خود اقدام کنند. مراکز معاینه فنی شهر اصفهان روزهای پایانی سال و نوروز 1405 فعال است. مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان گفت مراکز معاینه فنی شهر اصفهان طبق روال سالهای گذشته در ایام نوروز، روزهای کاری و تعطیل رسمی طبق برنامه زمانبندی اعلام شده فعال و آماده ارائه خدمات معاینه فنی به شهروندان است. سید علی عبداللهی با بیان اینکه رانندگان هنگام مراجعه به مراکز معاینه فنی خودرو باید کارت یا سند خودروی خود را همراه داشته باشند افزود بر اساس قانون هوای پاک، خودروهای سبک بنزینی تا 4 سال از زمان تولید نیازی به دریافت گواهی معاینه فنی ندارند. مرمت و ایمنسازی بناهای تاریخی آسیب دیده در جنگ رمضان آغاز شد. کرمزاده مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت این عملیات که به منظور رفع خطر و پیشگیرانه است، شامل پوشاندن در و پنجره‌های آسیب دیده، تقویت ایمنی قسمت‌های در معرض ریزش، حفاظت از نقاشی‌های 40 ستون و دیگر اقدامات اضطراری رفع خطر است. ستاد مدیریت بحران شهر نجف آباد اطلاعیه‌ای در خصوص احتمال شنیده شدن صدا در آزمایش سراسری عملکرد سامانه‌های هشدار و آژیرهای اضطراری صادر کرد. بر این اساس به اطلاع می‌رساند امروز دوشنبه 25 اسفند ماه ساعت 11 برای اطمینان از عملکرد صحیح سامانه‌های هشدار و آژیرهای اضطراری آزمایش سراسری این سامانه ها در سطح شهر اجرا خواهد شد. صدایی که در این زمان شنیده می شود یک آزمایش فنی بوده و هیچ جای نگرانی نیست. و کالا برگ خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها 7, 8 و 9 است شار شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها 7, 8 و 9 است از امروز 25 اسفند ماه امکان استفاده از اعتبار را خواهند داشت. ممنون از توجه شما. اذان ظهر امروز در اصفهان ساعت 12:12 خواهد بود. بخش بعدی اخبار استان ساعت 13. روز بخیر، خدا نگهدار.
شرافت و ایثار، زیر خاکت بهشت جا دارد، با شهیدان تا ابد بیدار.
مادر دشت های آلاله، سرزمین شرافت و ایثار، زیر خاکت بهشت جا دارد، با شهیدان تا ابد بیدار، با شهیدان تا ابد بیدار. آسمان سرنگ پرچم تو روی دوش زنان و مردانم، تا سعودی دوباره خواهد رفت زادگاه تمدن ایرانم، ایرانم، ایرانم. بر خلیج همیشه آبی تو نام زیبای فارس میمانم، موج سرکش به سجده میگفتن روی خاکت نماز میخوانم. کوچه و خیابان ها پک شده نام ساکنان بهشت، که خدا سرنوشت آنان را روی بال فرشته هاش نوشت.
زخمم از لذت تماشایم، یک غرور همیشه پا بر جا، هر کجای جهان اگر باشم با خیالت جهان من زیبا.
در کوچه و خیابان ها پک شده نام ساکنان بهشت، که خدا سرنوشت آنان را روی بال فرشته هاش نوشت. سهمم از لذت تماشایم، یک غرور همیشه پا بر جا، هر کجای جهان اگر باشم با خیالت جهان من زیبا.
ایران من. ساعت 10:09 است و یه درود ویژه تقدیم بکنیم خدمت همه شنونده های محترمی که به تازگی به جمع شنونده های ما اضافه شدن. ما از حوالی ساعت 6:30 بامداد در کنار شما بودیم و برنامه های شبکه رادیوی اصفهان رو تقدیمتون کردیم. این همراهی تا ساعت 14 ادامه داره. در این روزها و شبها مردمان همیشه در صحنه همشهری و همستانی، در شهر و شهرستانها و روستاهای استان پهناورمون اصفهان میدان رو خالی نکردن. اتحاد و همبستگی مردم رمز پیروزی ماست. درود بر شرف و عزت شما. Thank you. اگر موافق هستید بریم سراغ همکارم آقای تاج، گفتگوهایی رو آماده کرده که با هم میشنویم.
ساعت درواز دولت رو که الان نگاه میکنم 12:15 بامداد، یعنی دقیقا 15 دقیقه بامداد، اما شور و حرارتی اینجا وجود داره که مثال زدنیه و مردم یه لحظه از جمعیت که کم نمیشه هیچ، هر لحظه هم به جمعیت اضافه میشه. کنار من روبروی شهرداری یه موکب پا شده که خانواده ها میان اینجا چایی نوشه جون میکنن، پرچم تو دستشونه، تصاویر شهید راه حق و حقیقت امام خامنه ای عزیز در دستشونه و یک دل و یک صدا کنار هم هستن. الان اینجا کنار منم یه خانواده دوست داشتن حضور دارن، باهاشون گپ و گفت میزنم. آقا سلام، شبتون بخیر، اومدین برای چی؟
اومدم برای دفاع مملکتم عزیزم.
چرا این ساعت از شبانه روز رو انتخاب کردین؟ الان ساعت 12:15، چرا؟
ما سالی 57 نوش کردیم برای خودمون.
درود بر شما. مادر شما بگین حس و حال امشب چطوره؟
خیلی عالیه، خیلی از مردم تشکر میکنی که اومدن تو خیابونا، خیلی ازشون تشکر میکنی.
درود بر شما. آقا شما پسر خانواده هستید، بفرمایین که این لحظه که مردم اینجا جمع شدن، اون طرف دشمنامون، اونایی که پا اینترنشنال هستن، فکرشون جای دیگه است، چه حسابی میکنن؟ من خودم میگم با این جمعیت ماستشون رو کیسه کردم.
قطعا همینطوره، ولی من یه پیشنهادی میدم به کسایی که الان داخلی خونه نشستن و قطعا دارن فقط نگاه میکنن این راهپیمایا رو، جونشون رو مدیون اون کسایی هستن که الان توی خیابونا دارن از لحاظ لفظی حضوری دارن می جنگن.
زنده باشین. خانم نظر شما چیه؟ تو این لحظات مردم اومدن، میخوام ببینم پیام شما برای رهبر جوان و جدید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام مجتبی خامنه ای چیه؟
طبق نص صریح‌های قرآن، یریدون لیطفئون نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. خواستن نور خدا را خاموش کنن، بیان ببینن. مگر رفراندوم نمیخواستن؟ بیان نترسن. تو این شبا یه گل تو این روبرو شهرداری پامال نشد، ولی تو شب 17، 18 و 19 دی ماه جوون ما را پرپر کردن. بیان قدم بزنن ببینن. مگر رفراندوم نمیخواستن؟ این رفراندوم، این همه مردم چه شکلی دارن؟ نور خدا رو میخوان خاموش کنین؟ بیان ببینین خدا چه شکلی نورش روشن‌تر از قبل کرد.
درود بر شما. اگه این بلندگویی که الان اینجا هست دست شما بود، چه شعاری میدادی؟
همون شعاری که امام خمینی گفتن، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل.
میجنگیم، میمیریم، ذلت نمیپذیریم.
درود بر شما. و قول شما به رهبر انقلاب چیه؟
سلامی مالا خیلی برسونی بهشون، من سلام عمرت پایدار باشه،
سلامت باشین، انشالله که جمع خانوادگیتون همیشه جمع باشه و همینجور که پای نظام هستید برکت و رزق الهی به زندگیتون جاری و ساری بشه. به خداوند متعال میسپارم.
حسین شعار ما، شهادت افتخار ما. حسین شعار ما، شهادت افتخار ما.
عاشقم گرچه نشسته برف پیری بر سرم، عاشقم گرچه نشسته برف پیری بر سرم، درد عشق و انتظارت ما به جانم میخرم، درد عشق و انتظارت ما به جانم میخرم. پیرو راه امامم، در سپاه کشورم، شاه امامم در سپاه کشورم پاسداری میکنم من جان فدای رهبرم پاسداری میکنم من جان فدای رهبرم من بخواهد آتش افروزی کنم وای اگر دشمن بخواهد آتش افروزی کنم پیکرش را مثل شیر حیدر از هم می‌درم پیکرش را مثل شیر حیدر از هم می‌درم
ادامه برنامه های شبکه رادیویی اصفهان رو شنونده باشید برابر ساعت 10:17.
در تاریخ در روزهای بی تکرار به دنبال نشانی از یک مبارز یک هموطن می گردم من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات برای تو نشان افتخار
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت باید از شجاعت و وطن پرستی گفت باید تاریخ خواند تا تکرار نشود سلام تاریخ ما هر صفحش داستانی از سرگذشت زنان و مردانیه که با تلاش و پشتکار به هدفی مقدس رسیدن حالا برای خیلی ها این هدف رسیدن به آزادی بوده و برای فردی دیگه همزمان با اونها معنی بخشیدن به فهم آزادی و نور در ذهنی دیگه شاید کودکی که تازه با الف با آشنا میشه امروز از مردی براتون میگم که برای فهم و درک فرزندان این سرزمین تمام تلاش خودش رو کرده جبار باغچه‌بان جبار در سال 1264 شمسی در ایروان از ایالات قفقاز به دنیا آمد. پدر و جدش از اهالی تبریز بودند. پدرش قناد، معمار و مجسمه‌ساز بود و در نقل داستان‌های کهن و اشعار شاهنامه تبحر داشت. مادر بزرگش بنفشه زنی با کفایت، طبیب محل و شاعر بود. این دو نقش مهمی در پرورش استعدادهای هنری و خلاقیت جبار داشتند. تحصیلات جبار به شیوه سنتی و مکتب خانه‌ای بود اما در 15 سالگی مجبور به ترک تحصیل شد و به حرفه پدر روی آورد. در سال 1284 به دلیل درگیری‌های مذهبی به زندان افتاد. در اونجا هفته نامه ملا نهیب و سپس ملا باشی رو می‌نوشت و نقاشی می‌کرد و به کمک همبندش برای فروش به خارج از زندان می‌فرستاد. زندان در افکار و اعتقادات او تغییرات بنیادی به وجود آورد و پس از اون با عشق به صلح و انسان دوستی فعالانه وارد زندگی فرهنگی و اجتماعی شد. باغچه‌بان تعلیم و تربیت زنان و کودکان رو یکی از مهمترین بخش‌های آموزشی در جامعه می‌دید و با تمام محدودیت‌ها و خطرات اون زمان در جامعه پنهانی به تدریس به عنوان معلم سرخانه دختران مشغول بود. از اولین آثار جبار برای کودکان داستان‌های منظوم قیزیلیلی یا پراق، برگ زرندود و بایرامچیلیق، مژده رسانی عید است. این آثار با نام جبار اسکرزاده متخلص به عاجز در سال 1290 شمسی در ایروان چاپ شد. او در همین حین با نوشتن مقالات و سرودن اشعار همکاری خودش رو با روزنامه فکاهی ملا نصرالدین آغاز کرد و در سال 1291 به نشر هفته‌نامه فکاهی لکلک در ایروان مشغول شد. با آغاز جنگ جهانی اول ناگزیر به ترکیه مهاجرت کرد. در اونجا ابتدا تحویلدار و سپس فرماندار شهر اگدیر شد. ولی چندی نگذشته بود که به ناچار که در اسناد نیاوردن برای چی دوباره به قفقاز برگشت. افکار جبار دائم در پی تدریس بود. به خاطر همین در سال 1297 در شهر نوراشین از توابع ایالات ایروان مدرسه ای تأسیس کرد که به علت آشفتگی اوضاع زیاد دوام نیاورد. و در نهایت 1298 شمسی بود که بر اثر شدت گرفتن جنگ و خونریزی‌ها در قفقاز با خانواده به ایران اومد. باغچبان خدمات فرهنگی خودش رو به عنوان معلم کلاس اول در مدرسه احمدیه مرند شروع کرد و هنوز خیلی از فعالیت‌هاش نگذشته بود که نحوه کار و پیشرفت شاگردانش باعث جلب توجه ویژه به اون شد. اولین اثر او در ایران نمایشنامه خورخور است که برای شاگردانش نوشت و در مدرسه اجرا کرد. همزمان فکرهای بزرگ هم در سر داشت. امتیاز تأسیس یک دبستان دخترانه را گرفت، ولی به سبب مخالفت‌های متعصبان موفق به افتتاح اون نشد. در سال 1299 شمسی به جهت حسن شهرتی که از معلمی به دست آورده بود، بنا به دعوت رئیس فرهنگ آذربایجان به تبریز رفت و در اونجا به کار خودش ادامه داد. در این زمان با روش ابدایی خودش نوشتن کتاب اول رو برای کودکان آغاز کرد. باغچبان برای تدریس مواد گوناگون درسی وسایل سمعی و بصری ساخت و کتاب الفبای آسان رو برای تدریس فارسی به ترک زبانان بزرگسال نوشت. او با همکاری همسر و همکارش به تدریس دختران در کلاس‌های مخصوص هم موفق شد. هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن در ذهن داشت. جمعیت حمایت معلمین و جمعیت تئاتر رو تأسیس کرد و نمایشنامه‌های انتقادی از جمله حیات معلمین و ارگک خلاقیزی رو نوشت. باغچبان در سال 1303 بنا به پیشنهاد رئیس فرهنگ آذربایجان کودکستانی به نام باغچه اطفال در تبریز تأسیس کرد و نام خانوادگی خودش رو اون زمان از اسکرزاده به باغچبان تغییر داد. او برای کودکان بازی‌ها و کاردستی‌های جدید و تزئینات و صورتک‌های گوناگون ساخت و شعر، سرود و نمایشنامه نوشت و به یاری همسرش که با موسیقی آشنا بود در کودکستان نمایش‌های آهنگین اجرا می‌کرد. در سال 1305 با توجه به حالات یک کودک ناشنوا در باغچه اطفال به فکر تدریس به ناشنوایان افتاد و کار تدریس به کرولال ها رو با سه پسر ناشنوا آغاز کرد. باغچبان در آموزش ناشنوایان هیچ گونه تجربه قبلی یا دسترسی به کتاب و مقالاتی در این باره نداشت. باغچبان با تجربه شخصی به نقش مهم حس باصره و لامسه در آموزش زبان به ناشنوایان پی برد. او الفبای دستی گویا رو که در نوع خود هنوز در جهان بی نظیره بر پایه ویژگی صداها و شکل حرفها ابدا کرد. باغچبان به رغم خدمات فرهنگیش باز به دلیل نامعلوم که در اسناد آورده نشده مجبور به ترک تبریز شد و در سال 1306 به دعوت رئیس فرهنگ فارس به شیراز رفت. در همون سال کودکستان شیراز رو تأسیس کرد و به نوشتن شعر، چیستان و نمایشنامه‌های مختلف مشغول شد که از بین اونها مجموعه شعر زندگی کودکان و نمایشنامه گرگ و چوپان رو در سال 1308، پیروترپ و خانم خوزوک رو در سال 1311 نقاشی و چاپ کرد. در ادامه وسایل و بازی‌های متفاوت برای پرورش حافظه، حواس و اندام‌های تکلم ساخت. برنامه کودکستان شامل ورزش، گردش در کوه و صحرا، تمرین رخشویی، تعلیم بنایی و خشتزنی و مجسمه‌سازی و کار بافتنی و آداب معاشرت بود. در همین زمان کار تئاتر رو هم ادامه داد و با همکاری نصرالله شادروان چندین نمایشنامه انتقادی به صحنه برد. به همین خاطر میشه گفت که در دهه اول قرن 14 در کشور ما از نظر آغاز آموزش و پرورش ابتدایی و آموزش کودکان استثنایی و ایجاد فرهنگ و ادبیات کودکان برجستگی چشمگیری داشته است. در سال 1307 علی‌رغم دشواری‌های وسیع چاپ و کلیشه، چاپ کتاب‌های ویژه کودکان رو با نقاشی‌هایی که خودش می‌کشید آغاز کرد. یکی از کتاب‌های او با عنوان بابا برفی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسید و شورای جهانی کتاب کودک اون رو به عنوان بهترین کتاب کودک انتخاب کرد. باغچه‌بان همیشه آغازگر بود. جمعیت اتفاق معلمین رو نیز بنیاد گذاشت. او در سالهای نخست حکومت رضا شاه از سوی فرهنگیان آذربایجان نامزد نمایندگی مجلس شد، اما کار فرهنگی رو به کار سیاسی برتر می‌دونست و از نمایندگی مجلس انصراف داد. در سال 1311 باغچه‌بان به تهران اومد. او به دنبال کارهای بزرگتر و تأثیرگذارتر بود. قصد داشت مؤسسه‌ای برای پژوهش‌های روانشناسی و تربیتی تأسیس کنه که به دلیل نداشتن پشتیبانی مادی و معنوی از اون منصرف شد. در این ایام ناگزیر مدت کوتاهی در یک کارخانه سیگارپیچی مشغول کار شد. در آذر 1312 باغچه‌بان با چاپ اعلانی در روزنامه اطلاعات درباره آموزش ناشنوایان اولین کلاس ناشنوایان را در مطب دوستش با یک شاگرد دایر کرد. تعداد شاگردان به تدریج به 5 نفر افزایش پیدا کرد. در پایان سال تحصیلی وزارت فرهنگ با احساس رضایت از نتیجه آموزش ناشنوایان ماهانه ای به مبلغ 40 تومان برای دبستان مقرر داشت و دبستان کرولال ها رسما آغاز به کار کرد. در همون سال باغچه‌بان تلفن گنگی یا سمعک استخوانی رو اختراع کرد و به ثبت رسوند. در سال 1314 وزارت فرهنگ دستور تعلیم الفبای او رو منتشر کرد که امروز هم از روش‌های پیشنهادی در اون، یعنی روش باغچه‌بان، در کلاس‌های دبستان و بزرگسالان استفاده میشه. در سال 1322 با کمک افراد خیر، جمعیت حمایت کودکان کر و لال و کور رو در تهران تأسیس کرد که در تیر 1323 به ثبت رسید و بعدها کلمه کور از عنوان اون حذف شد. در بهمن همین سال ماهنامه زبان رو منتشر کرد و در اون روش تازه خودش رو در اختیار آموزگاران کلاس اول گذاشت. کتاب‌های اول دبستان و کتاب سرباز رو با روش تازه در همین سال منتشر کرد. در اسفند 1328 اساسنامه و برنامه کامل و دقیق تحصیلات 5 ساله ناشنوایان برای آموزش زبان و حرفه، روش شفاهی توأم با الفبای دستی گویا، به کوشش باغچه‌بان تهیه و به تصویب رسید. او در سال 1330 کانون کرولال ها رو پایه‌گذاری کرد. در 1332 نخستین کلاس تربیت معلم ناشنوایان رو با همکاری دانشسرای مقدماتی در آموزشگاه خودش تأسیس کرد و بدین ترتیب اولین گام در تربیت رسمی معلمان کودکان استثنایی برداشته شد. آموزشگاه باغچه‌بان در زمان حیات جبار باغچه‌بان از هر نظر گسترده و مجهز شد. با اجرای برنامه تربیت معلم ناشنوایان، مدارس و کلاس‌های ویژه و هنرستان‌ها و کلاس‌های بزرگسالان یا همون اکابر و باشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و خدمات ویژه، از جمله دوره‌های تربیت رابط ناشنوایان در تهران و شهرستان‌ها تأسیس شد و ناشنوایان به مراکز آموزش عالی راه یافتند. از کتاب‌های شعر و نمایشنامه و داستان‌های کودکانه باغچه‌بان به زبان فارسی 9 اثر به چاپ رسیده. همچنین در روش‌های تدریس خواندن و نوشتن و آموزش ناشنوایان 13 اثر از او منتشر شده. آثار او به زبان ترکی بالغ بر 12 کتاب است که از میان اونها ترجمه رباعیات خیام به نام رباعیات آذری خیام ارزش خاصی داره. رباعیات باغچه‌بان که در سال 1337 به چاپ رسید، آینه افکار و فلسفه زندگی اونه. باغچه‌بان مردی خودساخته، مبتکر و فعال بود و با وجودی که تحصیلات رسمی نداشت، اما به هنر تئاتر کودکان آشنایی داشت و کارگردانی و اجرای برخی از نقش‌ها و طراحی دکور و صحنه‌آرایی نمایشنامه‌های منظوم رو بر عهده می‌گرفت. آثار متعددی از او باقی مونده که در بردارنده باورها و تجربه‌های 50 سال کار آموزشی اونه. از جمله مهمترین اونها میشه به اسرار تعلیم و تربیت یا اصول تعلیم الفبا، الفبای آسان، الفبای خودآموز برای سالمندان، دستور تعلیم الفبا، الفبای باغچه‌بان، روش آموزش کرولال‌ها، برنامه کارآموزگار، کتاب اول ابتدایی و من هم در دنیا آرزو دارم اشاره کرد. مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در سال 1395 جایزه ای رو به نام این مرد پرتلاش با نام جبار باغچه‌بان همزاد سیمرغ برای گسترش ترویج خواندن و سواد آموزی پایه از راه ادبیات کودکان راه اندازی کرد که نخستین دوره